بسم الله الرحمن الرحیم. اون بحثایی که داشتیم دیگه نمیدونم حالا راجع به اقسام شبهه چیزی من دیگه در ذهنم نیست، هرچی خلاصش بود و همین متفرقات و متشتتان هرچی بود اون چی که تو ذهن من بود عرض کردم. حالا اگر نکته ای چیزی در یا رد اونها یا یک اضافه ای که مطالعه فرمودید اینا تو ذهن شریف دو هست اغماز نکنید، بفرمایید که استفاده کنید در محضر شما. اگر نه من دنبال عبارت را که ایشون فرمودن بخونیم.
یکم بحث کنم چند چیز شو خیلی بحثت که آشتا جواب شده میشه یک چند بندی چیز
بفرمایید. بله اون بله اون چی که این بحث هایی که پیش اومد اصل ورود ما در این بحث از چی شد؟ از این شد که مرحوم صاحب جواهر در مقابل وحی تمسک کردن به عام سطر. برای چی؟ برای اینکه بگن که ما نحن فی مثل قضیه انجا اکن فاسقون به نبین فتبینو نیست، در انجا اکن فاسقون عام بالاتر نداریم که به اون مراجعه کنیم، اما در اینجا چون عمومات سطر داریم راحتیم به عمومات تمسک میکنیم. برای چه؟ برای اینکه بگیم که این لباس مثلا این عوای مشکوک جایزه طبق اون آم. خب آشکارا تمسک به آم بود در شبهه مصداقیه. خب این اصل اینجا وارد بحث مال این بود. بفرمایید. یا الله خب با اون بحثایی که شد من یه چیزی از حاشیه اصول الفقه یادم بود که با اون عبارتی را که مرحوم مظفر القا فرموده بودن میشد شاید از خود عبارت ایشون یه تشخیصی کرد که من عرض کردم اون جلسه اول. بعدش هم فرمودید آقایون که در عبارت مرحوم آقای آشخبد النبی عراقی نقل کردن برای شبهه صدقی یکی از نقل فرمایشی ایشون شروع شد، یه شبهه صدقیه. پس شبهه مفهومی و مصداقیه بود، شبهه مقصودیه هم مطرح شد، شبهه صدقیه هم بعدش که رفتیم و مطالعه و کار حاصل بحث این شد که اون چی که تا دیروز روشن شد این چهار نوع شبهه خیال میکنی داریم و از نظر علمی هم حالا ثمراتش فرق نکنه ولی طوریست که علاقه ای حال کسی که توجه به این چهار نوع داره چه بسا در بعض مقامات ثمره یه تمسک با آمو اینام درش ظاهر بشه. اینم خلاصه این بحثا که پس چهار نوع داریم. حالا رمزش هم چیه؟ امثال اینا تو این رمزش هرچی فکر بکنید و نکته خوبی هم فهمیدید یادداشت کنید به نفع خودتونه و آیندگان. چون این اقسام شبهه که ما بحث کردیم شبهه مفهومی دستبندیاش واقعا بحث هم سنگینیه هم پرفایده. مبادا بگیم سنگین اما کم فایده، انصافا پرفایده. چرا؟ به خاطری که وقتی ظرافتکاری های بحث شبهه و این که اصلا چرا ذهن عرف و مکلف و امثالان دوچار شبهه میشه، منشأ دوچار شدن ذهن را به شبهه اگر خوب تحلیل بکنید بعدا برای یافتن جواب حسن و سوال یا تحریمه نصف الجواب اگه خوب مبادی کار روشن بشه و سنگین بودنش هم من عرض کردم ما که اومدیم تو بخشی از مباحث اصول اون مقاله منطقی ابهام رو بحثش کردیم که باوران نمیشه فهم شش ماه حدودن شش ماه گفته که یه رساله مختصری خیلی هم مفصل نبود. علاوه ای حال اون بحثا که پیجی بکنید میبینید خود بحثش سنگینه. این سنگینی دال بر اینه که پس مواردی که پیش میاد شما نیاز دارید بر بصیرت باشید. از الازارگی اضافه عظیمی که خودش محور محل ابتلاست که انهو در 99 درصد و نیمه واژه هایی که فقیه تو فضای فقه باش سر کار
چهار ماه؟
خیلی بله چهار ماه بودن. بله منظور این بحث اینجوریه شما هر چه بزنید و من یادداشت کنید تحقیق کنید فکر کنید. این دو سه روزی هم که ما وقت شما گرفتشون نبخشید از چند فرضوی های مثل من که با ذهن بله کوچیک. اما زمینه بحث سنگینه، یعنی زمینه فراهم است برای اینکه شما کار بکنید، یادداشت کنید برای خودتون و دیگران انشاءالله تحفه داشته باشید. خب
بفرمایید. موضوعی و حکمیه رو فهمیدید؟ موضوعی با مصداقیه یکی، حکمیه با مفهومیه.
اون رو در تقریر فرمایشات علما عرض کردم که قطع نظر این بحث هایی که ما چارتا کردیم، اونی که معروفه و شما وقتی مراجعه میکنید به اون چی که از کلاس اصول علما فرمودن، اینه که اساسا شبهه دو جور بود، حکمیه و موضوعی. و بعد تو باب عام و خاص که مسئله اجمال مخصص سرایت کنه به اجمال عام، وقتی مطرح میشد میگفتید شبهه مفهومیه مصداقیه، مصداقیش موضوعیه بود، مفهومیش حکمیه بود. اینجور عرض کردم برای که یاد بمونه مطالب کلاسی که علما فرمودن. اما طبق این بحثایی که پیش رفت، اگه درست باشه اونجا دیگه فضای حکم به شبهه حکمیه کردن آسون نی. لذا مرحوم آقای عاشق عبدالنبی عراقی هم در معالم زلفا بود، نکته ای که فرموده این بود که در شبهه صدقیه، نه اینکه شبهه حکمیه است، اما در حکم شبهه حکمیه است. به نظرم عبارتش اینجور بود، یعنی دقت کردن، قضاوت نکردن که شبهه حکمیه است. اون در شبهه حکم یعنی چی؟ یعنی شعار باید بیاد ما را از تحیر در بیاره. ما نمیتونیم با مراجعه به خبره بگیم این تمام بشه. چرا؟ چون فرض گرفتیم خود عرف متحیرن. خبره هم که بیان اینجا کمیتشون لنگه. وقتی این چنین شد، پس در حکم شبهه حکمی است. این فرمایشی ایشون بود.
بدونیم که عام سابقی داشته باشه.
بله.
چه میشه اگه عام سابق باشه چه میشه؟ چون میزن اینو مادم گفتن که مثل شبهه مفهومیه میشه صدقیه رو آورده مقصوده ایتونو مفهومیه. صدقیه هم فهمیدن که اونها یعنی یه فرق صدقیه هم این شدش که برای رفعش باید چی کار کنیم این فرق رو داشت با مفهومیه. ولی رفع نشد. یکی که خودش فی نفسه چی میشه که وقتی بعد بیه باشه؟ دوم که تماسی که به عام میشه درش شده.
به نظرم مرمای نا اینه گفتن که میریم به اصول اینا مراجعه میکنه. درست حافظه من هم
بله.
ولی ایشون فرمودن که شبهه صدقیه که شد دیگه دست ما کوتاه هست و باید بریم سراغ اصول دیگه.
یعنی جا میگیره مقصودشونه دیگه.
بله، استقرار شبهه بشه. من گمانم اینا اونجوری که من عرض کردم، خود من خدشه های تو ذهنم میومد، اما میدیدم که این مناقشه ها و خدشه هایی که خطوره به ذهن میکرد مالی بود که اون اصل مطلب به اون نحوی که هست باید روشن بشه. من به گمانم اونطوری که عرض کردم یه چیز واضحیه، عقل و شر متفقن بر این که ما در اون محدودهی که الان برامون واضح نیست، دقیقا در اون حوزه مشکوک ما با شک نه عقلا به ما اجازه میدن نه شارع. با خود شک مشی علل امیا مجاز نیستیم. تو حوزه شک کاری چکار کنیم؟ علل شک انجام بده. بله، بناگذاری های برای بیرون رفتن از این شک، اون حرف دیگریه. غیر اینه که تو خود محتوای مشکوک الان ما چکار کنیم؟ با اینکه شک داریم یه حرف بزنیم. اینجوری نمیشه. این عقل و شر متفقن بر این. اگرم موارد پیش بیاد معلوم میشه این مقصوده می که الان دارم عرض میکنم این فاصله گرفته شده از این. ولی دقیقاً تو خود این مقصود فهم میکنین روشنه که شک هیچ فایده نداره برای پیشرفت، چه در حوزه مشکوک باشه، حالا خواه در مخصص باشه و اجمالی که سرایت بکنه یا نکنه، یا در چی باشه، یا در خود عام بدوی باشه بدون اینکه مخصص در نظر بگیره، یا غیر عام حتی لسان هر دلیلی. یه نکته دیگه هم عرض بکنم. بله.
سوال اینه که در این صدقیه ما تمسک که به عام میکنیم چنانچه در مفهومیه تمسک که به عام میکنیم؟
اونی که من عرض کردم در تمام این موارد، اینکه شما تو اصول ببرید قاطع بگید وقتی شبهه نمیدونم یا صدقیه یا مفهومیه یا مصداقیه پیش اومد دست ما از عام کوتاه است مطلقا، عرض کردم سرایت مطلقه اجمال از مخصص به عموم قبول نیست. سرایت مطلق قبول نیست. یعنی بگیم در اصول گفتیم که دست ما از عام چی شد؟ کوتاه شد. قبول نیست. ما در اصول بیانات متعددی میتونیم بیاریم برای اینکه سرایت مطلق جا نگفت. بله در شرایطی اجمال سرایت بکنه ما حرفی نداریم. مطلق و سرایه رو نخواستیم بگیم که نیست. در منات حالا چیا ممکنه اون؟ بله مثلا من به عنوانی کم فکرش کنه، نمیخوام چیزی که خود من یا فکرش کرده باشم جواب. مثلا اونجایی که عام ریخت لسان عام لسان اقتضاست، به خلاف عموماتی که لسانش صرفا یه انشاییست که شما از او اقتضا نمیدید. اگر لسان یک عامی لسان اقتضاست، میشه گفت این خودش یک ضابطه است برای اینکه شما اجمال سرایت نمی کنه. یعنی عام در عموم خودش یه نفت داره میگه که من به عمومیتی اقتضا اینا دارم. خب وقتی اقتضا داره شما مقتضی را به عنوان عام مقتضی یک چیز نمیتونید بگذاری دست ازش برداری. اقتضا مانه، باید مانه برای شما روشن بشه تا از اون عامی که لسانش لسان اقتضاست در لسان شارع بگید ما از چیزی را که شارع برای ما با لسان مقتضی داره میفرماد به همین اندک شبه میگیم مقتضی رفت به یه کارش، مقتضی به کارش نمیره. شما باید برای اینکه این اقتضا به سر نرسه مانه براش بیارید. اگر نیاوردید عموماتی که لسانش در تناسب حکم و موضوع یا سایر چیزا اقتضا، اما نه عامی که لسان اقتضا نداره. مثلا بله عرض کنم که مثلا انظر الى کل من تراه فی هذا البلد، هر کسات این شهر میبینی نگاش بکن. این شما از ریخت عباره نمیفهمید اقتضاء چیه، موارد خاصه است. یه اقتضاء انشائی از این احساس نمی کنید، یه امریست در یه شرایطی کلم است، میگه کل من تراه فی هذا البلد. اما با اینکه عامه و کله لسانش لسان اقتضاء نیست. این طور موارد بله میتونیم بگیم اجمال سرایت میکنه.
لسان
اکرم العالم بله، اما اگه بگیم که مثلا اکرم من فی هذا البلد
خارجی و حقیقی هست
مثلا. بخشش بله اقتضاد عمومیت بیشتری داره، تناسب حکم موضوع عرف هم میفهمه فقیه، فهم بالاتری داره چون معنیس با ایناست. اما نوعاً بسیاری از این موارد اقتضاعات را ذهن عرف عام هم میفهمن. تناسب حکم و موضوع در ذهن عرف عام خیلی نقش مهمی داره و ضمیر ناخودآگاه اونا هم عمل میکنه، خودش اینا نمیفهمن. و بلکه حتی فقهای بزرگی که اعلمیت خودشون را به اثبات میرسونن در جایی هست که از نظر اون ارتکازات عرف عام قوی کردن، یعنی اونقدر ذهنشون صافه و از سطح مطالب کلاسیک بالاتر رفته، پخته در علم که میشنی. یعنی صرفا به تعبیر اون استاد بود درس معقول سر از کتاب برداشت، اون داره کتاب میخونه همراه کتابه دیگه. اما وقتی کتابا جا خوند حالا سرش بلند میکنه حالا چی شد مطلب، سر از کتاب قشنگ بود اصطلاح. میگفتن آدم درس میخونه یه مدتی سرش رو کتابه، حالا یه وقتی هم میشه سر از کتاب برداره. سر از کتاب برداشتن این از فضای کلاس و ضوابط و اینا در بیاد ببینه خب چی شد، جمع‌بندی فطری بکنه کل بحث را. هر عالم بیشتر کار میکنه پخته‌تر در علم میشه، بیشتر سرش از رو کتاب میاد بالاتر، یعنی میتونه چیکار کنه آزادتر از فضای مدون فکر بکنه. اینجاست که فقهای بزرگ معلمیت خودشون را که بروز و زور میدن معلوم میشه که خوب بعدی که کلاس خوب بلده به ارتکازات عرف هم که عرف هیچ خبری ندارن، خودشون علم به علم ندارن، اما در ذهنشون به صورت بسیط حاکمه. این عالم اونا را میفهمه و از ارتکازات عرف عام و ارتکازات متشرع با اون تعلیمی که از شارع مقدس دیدن استفاده میکنه.
بیان میفهمه
این
در
واقع اقتضا
میفهمه که این حکم شارع مهمتره.
نه 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 بله اقتضا یعنی طوریست که بله این که گفتیم کل یه چیزی تو دل این عنوانه که داره میدونه خودش را به طرف حکم. عالم ها یه چیزی توشه که اکرام ها میتلبه. هی داره میگه من مقتضی اکرامم چون عالم هم. اما اگه بگید اکرم من ها من تراه، اکرم من تراه چیزی ها چون شما دیدیدش اکرامش کن. میخوان یه چیزی به شما بگن، نه اینکه اون کسی که میبینیدش یه موتوری توشه که داره خودش هم میدونه به سوی اینکه من اکرام رو میخوام. منظور من از اختزایی بود دیگه. این مثلا یه ضابطه بود که عرض کردم. ضوابط لطیف دیگری میتونید پیدا کنید که عامهایی باشه که اجمال داره سرایت نکنه و عامهایی باشه که سرایت بکنه. بقیه از دنبالش به ذهن شریف خوده بود. همین بگیسم بله بگیسم قاعده مقتضی مانه یکی از چیزهاییست که سر جای خودش از صغریات این حرفه. یعنی ما یه اقتضاء مطلقی داریم، خیلی از عمومات هم نازل به اون اقتضاء صادر شده. قاعده مقتضی مانه این میشه که ما در مواردی مقتضی را داریم، مانعی میاد جلوی اقتضاء را میگیره، از اقتضاء از کار میفته یا شرطش نیست. اون که حالا اصل چیه امثال اونا، پس پیاده شدن اون اقتضاست در موارد شک و اینا میشه قاعده. این قاعده مقتضی مون همینه، اما از توفیلی های ایناست متفرع بر اونا تا اونجایی که من میفهمم. فعلا خیلی خوب. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، مرحوم صاحب عناوین در ذیل عنوان ششم که مطلب فرموده بودن فرقی میذارن بین اقل و اکثر با مطلق و مقاید. یه مثالش سریع امیتی آقایون فرمودن و مطرح شده بود عرض کنم. ببینید سعید میرم کتاب لغت مراجعه میکنم، اینجا ادهی لغوی ممکنه بگن خصوص ترا، یه لغوی بگه مطلق وجه الارزه. اینجا دیروزم این اقل و اکثر ایش مانعی نداره که بیام در مقام اخذ به کلام مولا قدر متیقنا بگیریم، بگیم مولا که فرموده سعید قدر متیقنش اینه، در مطلق وجه الارض دلالت تام نمیشه، مشکوک نمیشه، یا مراجعه میکنیم به عام اعلی اگر هست یا به سایر زوال. اما حالا اومدیم به جای اقل و اکثر شد مطلق و مقید. فرق مطلق و مقید و اقل و اکثر چیه؟ صاحب عناوین که این مثال ها رو زدن حیف هستشون این همه چیزا گفتن، هر چیز که الان در ذهن من الانم اومد عرض کنم. مطلق و مقدم همینه که مطلق اینه چیزی توسعش بیشتره، مقید اینه چون قید داره محدودش کمتره. بین این دو تا فرق هست نیستشون؟ بله فرقه، بله. اصلا ریخت مطلق و مقید با چی؟ با اقل و اکثر فرق میکنه. مثالی که الان بود الان اول مباحثه مثال چی بود؟ مثال غنا بود و تلهی و اطراب و ترجیع صوت و اینا بود دیگه. شما به یک کتاب لغوی مراجعه میکنید میگه غنا ترجیع و صوت، یکی دیگه میگه غنا ترجیع و صوت مع اطراب، ترجیع صوت مطربن، یکی مطلق قید اطراب رو نداره، یکی میگه ترجیع مطرب. اینجا الان شما چیکار میکنید؟ میاد اون آم را میگیرید، چون در اونجا اقل و اکثر، اکثر را نمیگرفت مثلا اقل را میگیرید، اینجا میاد اقل را میگیرید که مطربه یا نه. اینجا از جایی نیست که بگید اقل و اکثر، اینجا قید است و لا قید. اونی که میگه غنا قید نداره داره میگه نداره، اثبات نفی میکنه. لا به شرط که نگفته که ملازم که شما بتونید بعد این شرط رو بهش بزنید، او با قید اطلاق داره میگه. لذا بین این دو تا میشه چی؟ میشه تعارض. این فرمایش ایشون دارم نقل فرمایش ایشون میکنم. منظور انواعی از شبهات مفهومی پیش میاد که اینا هر کدوم حلش و ضوابطی که کسی مبنا بخواد اتخاذ بکنه برای خودش بعدن در مواردی که پیش میاد، الان اگر تو فضای طلبی که کار نکنیم، خب مثل بالفعل من وقتی کار نکردیم تو شبهاتی هم که پیش میاد مبنای روشن الان حاضر و ذهن نیستیم، هم باید فکر مسئله اصولی بکنیم هم فکر با هم دیگه یکیشا مشکل سر برسونی با هم بشه. به خلافی که اصول را منقب و خوب بررسی کرده باشه ناقص نباشه. تا یه شبه پیش میاد فوری میفهمه این از کدوم انواعشه و در اینجا باید چی صورت بده، آیا جایزه یا نیست طبق ضوابطی که اونجا داشته. خیلی خوب، اگر واقعا اطلاق طوری باشه که به مفهوم بخوره به عنوان قید مفهوم، بله حرف خوبیه. اما مواردی باشه که لغوی نمیخوان اون قید اطلاق را زمینه کنه، نه همینطور داره میگه به عنوان گاهی تعریفه به رسم، اگر نظر شریفتون باشه رسم را میگفتیم جنس بعید، درست میگم تو منطق نبود؟ رسم را وقتی تعریف به رسم میکردیم یکی از تعریف های رسم جنس بعید بود با عام و نه؟ خواسته که خب رسم خیلی خوب بود میره ندارم، نه حتی یه رسم هایی بود که رسم ناقص بود، رسم ناقصی که تعیین نمی کرد، کاملا به دست شما نمی داد، ولی اون کوچه معرف را مرسوم را رسم شده را نشون می داد. حالا من یادم این منطق رسم ناقص تعریفی داشتم تو کتاب. منظور من اینه که مانعی نداره که لغوی این مقصودشون چی باشه؟ برگرده به اقل و اکثر. اگر اطلاق و تأخیر طوری بود که عملا به اقل و اکثر برگشت، ظاهرا ایشون هم مشکل نداشته باشه، اما برگشتش چیه؟ مشکل در نزد کسانی که هم دو تا الان قضایی از علما رو گفتم که همین صرف ترجیع و صوت را غنا میدونستن، حرام میدونستن و تفقه هم مش میکردن. نمیدونم الان هم صاحب فتوا داریم که از مراجع صاحب فتوا بگن که مطلق ترجیع صوت حرامه یا نه. نمیدونم من
اونا
یکی از کسایی که نکردم مرموم گلفایی بایی بودن دیگه، همحضوره خود ما بود، شبیه قدیر خودش برای ما اومد گفت طلبا محمد می شدن، گفت من رفتم دو تا همین دومی سومی رسید شعری که می خوندم خادم آقا اومد نزدیک در گوش من گفت که آقا میگن کم کن، یعنی حالی نخون که غنا بشه.
شما عرض میخوند
دست جاتی از گلپای اومده بودن دست رو دارم تبلو نامرش که بله شنیدم هم دم کوچه میگفتن که سنج را خب به خصوص میگفتن سنج ها را بذارید کنار بعدش بیاد حاجی آقام که همی گفت تو تبلش هم الان عبارت چنو خوندم تو جامل مسائل تبلم را حتی احتیاط داشتن که نزنن. خب عرض کنم که رسیدیم به اینجا بخلاف المقام، در اونجا در عمل به خبر عام نداشتیم به خلاف المقام که المفروض فیه، دارم جواهر میخونم صفحه 81، المفروض فیه تحقق الاطلاق قبل عموم الذين فائدتهما دخول مثل ذلك، عمومی داریم که این شبهه مصداقیه داخل تحت اون به راحتی شبهه مصداقیه را مقابل وحی علم کردیم، مثلا ما به شبهه مصداقی هست اسمش نبردم عملا گفتم ما تمسک میکنیم به عموم لباس، ادله عمومات لباس ساتر. یه نکته هم اون اوائل بحث شد خواستم دیدم توی حد آیت آدرسش فقط یاد داشت کنیم خیلی بگید یادتونه عرض کردم که در این که طبق انجاکم فاسقون مانعیت اصالت الادال اینا بحث شد دیگه فل جمله، یکی از چیزایی که جالب است حدائق جلد 10 صفحه 66 از مرحوم شهید نقل کردن همون را که من یه روز با چیزم عرض کردم، اگر شما بگید عدالت واقع عدالت مقصوده درست شد و واقعیت عدالت در طلاق شرطه اون که روشن، بعدن هم اگر معلوم شد که چیه واقعا عادل نبوده طلاق باطله این روشن برای این معنی، اما اگر اومدیم گفتیم نه اساسا عدالتی که در طلاق شرطه عدالت رفتاریه، عدالت فقه، نه عدالت اخلاق. درسته که پشتوانه این رفتار اخلاقه، اما اونی که دقیقاً موضوع فقهه که امام علیه السلام هم فرمودن، موضوع فقه چیه؟ رفتار. فقه کار داره با افعال مکلفه، کار نداره با ورای او. اون مال صحنه قیامته، مال توشه خود عبد برای ذخیره قیامتش. ولی فقه فعلا میخواد ظاهر شرع را، ظاهر نظام مسلمین را، مؤمنین را سر و سامان بده به نحوی که نظام برقرار بشه، اختلال نظام نباشه. خیلی مهمه صبغه فقه را به ماهو و فقه فهمیدن. هر که فقه را مأنوس باشه میبینه اساس فقه در دستگاه انبیاء و سیا خودشون که همه چی را میدونن، حتی اونا هم چی کار میکنن؟ انما عمر تو هم داره نداره؟ نه عمر تو دارم نداره. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. با اینکه علمشون علم الهیست، همین نگاه میکنن، هیچی نگاه میکنن، قبل و بعد همه چیزش را میبینن، مثل آفتاب، از آفتاب روشن تر. اگه چشمای پیگونه مادی ما آفتاب با زحمت باید ببینه، اونا روح مبارکشون قبل و بعد مثل آب خوردن میبینه همه را، همین نگاه میکنن تمام. حالا اونا که انبیاء و سیان حاجی ها مکرر میگفتن، مکرم هستن، از مشایخ نجف بودن، کسانی که آجا دیده بودن، میگفتن خب گای دیگه این از این حرفا میزدن مشاور، میگفتن توی مجلسی که گرد مجلس همه نشستن، یه اینجوری نگاه میندازم دور میگردونم تمام شد خلاص، فهمیدم هر کسی چی کار است. خیلی عجب. حالا میبینید دیگه دستگاه انبیاء و سیا چیه، یک بزرگان مشایخ علم بگه همه ها من نگاه دور مجلس گردوندم تمام شد دیگه، خیلی است. اون وقتی که حالا حضرت همین عمار سنگو داره میذاره، گفتم ببینید یا رسول، اما ما همه با زوری یکی سنگ بیارید، عمار دو تا سه تا سنگ میذاره رو هم میاره برای ساخت مسجد بزاره. تا همه گفته عمار نگاش کردن، هم نگاه به او مثل نگاه وی ابن سمیه تقتله الفئه فئت الباقی وی ابن سمیه، همه نگاه کردن تمام، من میگه همه چیز قبل و بعد و یه نگاه کافی.
عدالت بالاخره ملک نفسیه میخواد یا نمیخواد؟
عدالت
آقای خویی میفرمانند که این تعریف تعریف منطقیه، ما از اصولی و فقهی نیست، بس صرفه نیست، پنده دو اشاره تقریب من از صفات فعلی.
بله، یعنی عدالت خودشون بنظرم تو تعلیقه اور باشون دارن اعتدال که صاحب جواهر معنا میکنن، اعتدال رفتاری معنا میکنن، اما حالا کدومشه؟
اصلا نه قبول ندارم
بله که اصلا به عنوان ملک قبول ندارم. صاحب جواهر هم همینه، اول میان تو جواهر جلد 13 هم تقریبا با یه بیان محکمی میگن عدالت ملک نیست، و بعدا با بیاناتی که دارن میگن نه ملک حسن ظاهر، اگر جلد 13 هم ملاحظه کرده باشین. اما اونی که من عرض میکنم اینا اساساً مانعت الجمع نیست، ما لولا حیفیات لبطلت العلوم والحکمه.
از حسن ظاهر هم قفشه میکنیم، چیزی ما میتونیم به حسن ظاهر بکنیم، کشف کنیم که با اطرافیاش رفت آمد نکنیم، تشخیص کنیم نماز نه یا شرکت در این جلسات نکنیم، ما چیزی به صرف حسن ظاهر بکنیم به اداده کنیم.
بله، یعنی حالا آخر کار چی نتیجه میگیرم؟
این که هم صفات فعل میگیرم که از وقتی استقامت در دین و نماز، نماز بدون نماز میتونه روزه میگیره.
خب استقامت در دین با حسن ظاهر چه فرقی میکنه؟ یعنی کاشفیتش باید؟
در دوباره کاشفیت داشته باشه.
اگه کاشفیت داشته باشه دوباره آ در مطلب، یعنی شما میگید باید کاشف باشه، یعنی پس دوباره اون مکشوف را مد نظر قرار بده. اونی که
مشهور ملکه ای بودن، ایشون از ملکه برگشت،
گفتن
استقامت در جاده شرطی معنا میکنه، بعد باز مشهور هم اونجا مسئول حسن ظاهر رو اماره میدونن دیگه بر ملکه، اونجا خود حسن ظاهر رو معنای عدالت نمیدن، اما ادعا اینجور میفرمن اون مشهور خود معنای عدالت و ملکه میان حسن ظاهر رو اماره میدونن.
ملکه صاحب جواهرم که بعد میگن نزاع لفظی و اینا هاست، میگن معلوم میشه پس عدالت یه چیزیه باطنی ملک ریختش اینه حسن ظاهر کاشفمونه، فقط شارع اجازه داده که کاشف زنی هم ما اکتفا کنیم، شارع احراز زنی و کاشف را کافی دونسته. اما
بله مسئولی که شون تو محلا برمیان و سمرهش هم میگن خودشون میفرمان کسی از برگشته الان هنو ملکه رو نداره ولی توبه تامه کرده، این عدالت داره، برگشته به جاده شریعت. یعنی فرقش هم اینجور میکنم کنم تحصیل ملکه،
یعنی علم داریم که ملکه نداره اما از حیث رفتار مستقیم
جاده شریعت برگشته این عادل
بله.
لازم است تحصیل ملکه، دلیلی برای این نداریم که باید تحصیل ملکه بکنه.
بله تو یه بعضی قرائن هست که شما میده که خود استفاده فد میده
که یعنی
فرمان نگاه کنید باید.
بله انشاءالله در این که حالا این بحثا رو من به عنوان اشاره صفحه 66 خواستم بگم، ولی این هر کدوم بحثای خوبی هم هست، طولانی شدنش هم اگر ذهن شریف شما موافقت بکنن که حرفی نی، ولی من از باب که اینا او رو صحبت شد پیدا کردم خواستم اینا عرض کنم، به عنوان مقدمش گفتم. شما ببینید اونی که الان عرض منه در قبال اینا که فرمودن چرا ما یه چیزی را میگیم اینه یا اونه، وقتی میگیم اینه یا اونه داریم دنبال اثبات احد هما میگردیم، اما اگر ما هر دوتا را ببینیم دو حیث متمایزی که مقصود به دو غرضه در اینا ببینیم، اما نمیشه. اون چه که تو متن واقع اینه که علا ای حال شخصی که رفتاری از او سر میزنه زندگی داره میکنه، این رفتار او اولا قل کلون یعملو علا شاکلته، نمیشه بدون قصد و روحیات و خلق کار انجام بده، عملا اینجوریه، هر کسی داره کارای انجام میده خلق او حاضر هست، افعالی هم که مترتب میشه بر چی؟ بر خلق او اینا هم ظاهر میشه. من میبینه تکوین اینه، هر دو رو داریم. خب حالا میاد سر نامگذاری، سر عنوانگذاری، عنوانگذاری به اغراض برمیگرده، حیثیاتی که حکمت یک امر اقتضا میکنه اون دا. الان اگه شما با روح کار دارید، با عالم صحنه قیامت کار دارید، با برزخ کار دارید، با اعتقادات و کمال کار دارید، چه کار دارید به رفتار؟ رفتار میتونه سراپاش نفاق باشه. اصلا شما ذهن شما در این فضای تکوین منعطف نمیشه به آثار، چون آثار که لازمه اعمه، آثاری که از اون بار میشه ممکنه بار بشه به نحو دروغ تو اون فضا، اما یک نب نه. شما درسته که رفتاری که داریم الان موجوده ملکات هست که آثار برش متفرد میشه، اما شما فعلا کار دارید با صبغه نظام اجتماعی ظاهر دنیا، یک نظمی داشته باشه شرع و صاحبین شریعت و کسانی که متشرع هستند، امورشون سر راه خودش بره، به هم نپاشه. برسیون شما اگر اینجا دارید حرف میزنید، اینجا چه کار دارید به صحنه قیامت؟ الان اینجا غرض شما در فقه، در بقاء نظام دین و احکام دین و کل جامعه دین باقی بمونه با چی؟ با این که الان دل او چیه. دیروز بود عرض کردم یا اون مباحثه بود، الان لشکر اسلام از مدینه آمدن بدون اینکه خبر بشن اهل مکه، یه دفعه ابو سفیان رو چشم باز کردن دیدن کل لشکر اسلام مکه رو احاطه کرد، دستا بالا به قولی تمام شد. حالا میگه اشهد ان لا اله الا الله، خب این اروستالا هر کاری تونسته بکنه که اساس دین از بین ببره، حالا که گیر افتاده اسلامه، این یه بچه در این شک میکنه که اون ناچار شده. اما در این حال ببینیم وقتی فضای فقهه، فقه یعنی چی؟ یعنی میخوان این دین تو جامعه مستقر بشه، نظام داشته باشه، درسته؟ میگن نه، بگو قبوله. یعنی اینجا صبغه و حیثیت نگاه شارع در فضای فقه اصلا واقع نیست، واقعی که شارع که اعلم و اعقل ناس بچه هم میدونه اینجا این واقعش نیست، ابو سفیان بچه میدونه الان از سر ناچاریه، این چه ایمانی شد که الان گیر، ولی شارع میگه نه اسلام منم قبول دارم، خونت محترم، ذبیحت حلال، همه چیز درست شد. ملاحظه میکنی؟ خب اگه ما این حیثیت رو جدا کنیم متفرق میشه برای چی؟ بابا وقتی صحبت فقه داریم میداریم باید شارع مقدس از اون حیثی که منشی احکام فقهه و حیثیت فقهیه رو در نظر داره نظرش رو درک کنیم، نه از اون حیثی که صاحب قیامت است و کمالات مؤمنین و بهشت مخلوط شدن با هم دیگه. درست شو؟ اگر این حیثیت نگاه بکنیم شک نمی کنیم که عدالتن چی؟ عدالتن اون چیزی که نظام دین ایمان احکام شرع اسلامی بر طبق اون روال خودشه، رو روال خودشه، میره جلو شارع به مقصود خودش در بقای دین و شرع میره. خب حالا اومدیم الان یک کسیست برای کسی که طلاقش میدن ظاهرا عادله، هیچ کس از او فسق ندیده، ولی خود زوجی که داره طلاق میده باطن خبر داره، در ظاهر اصلا رفتاری نشده که، اگه دوربین مخفی هم گذاشته باشید، ولی خود کی؟ خود زوجی که داره طلاق میده الان عالمه به اینکه این فاسقه، ملکه را نداره، ملکه را نداره، عالمه. چه کار کنی؟ الان دیگه این زن او از حواله او در رفت و دیگه نفقهش واجب نیست، طلاق محقق شد یا نه؟ چون این زوج خودش عالمه طلاق نیست، این چون میدونه ملکه را نداره. بریم جلوتر، خود دوتا شاهدی که اینجا هستن، خود این شاهد که به عنوان عادل آوردنش خودش میدونه من عادل نیستم، اما حالا گیر افتاده رو در وایسی هر چقدر به عنوان عادل براش میخونه، بعدی که طلاق دادن خود این شاهد میتونه بره اون زن رو برداره یا نه؟ نه. چرا نه؟ به خاطر اینکه با عدالت هم میدونه نداره، که اینجا هم بحثی که قبلا هم داشتیم. حالا من این همجا این نه ای که شما گفتید شهید میگم بله. خود شاهدی که خودش عادل میدونه خیلی جالبه، همین صفحه جلد دهم صفحه 62 از جای جالبه، نه 66 مذارم میخوام ببینید. بله بله، صاحب حدایق خیلی با اینا مخالفن، صاحب حدایق میگن اینجوری نیست، ولی خب اینجا اینا دارن میگن که اذا علم المکلف من نفسه الفسق، خودش میدونه خودم فاسقم مدرکه رو ندارم، ما کونه علی ظاهر العداله بین الناس، اما ظاهر العداله فهل يجوز له الدخول في الامور المشروطه بالعداله، شبر شاهد طلاق میشه، من الامامه في الجمعه والجماعه والشهاده والحكم بين الناس والفتوى ونبذن، ظاهر جمله من الاصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال في الكتاب المذكور في الكلام على شاهده طلاق، تا اونجا میاد که تصریح میکنه، هل يقده فسقهما في نفس الامر بالنسبه اليهما، خود این دوتا، حتی انه لا يصح لاحدهما ان يتزوج بها ام لا، مشکلی نداره نظرا الى حصول شرط الطلاق و اول عداله ظاهرا، ما خود شاهد میدونه فاسقه، اما فعلا که تو محفل اجرای طلاق، یعنی اونی که شارع مقدس به نظم اجتماعی دین خودش کار داره، نه با واقع. خب اینایی که اینجا همه هستن آدکت که فاسق فسق از اون ندیده که، پس طلاق شرعی محقق شد. حتی سید در اورمه میگن که کسی که خودش میدونه عادل نمیخواد امامت جماعت کنه، اصل امامتش اشکال نداره چی، حتی میتونه نیت جماعت کنه. آخو میدونم، میگن که عدالت اندل معموم شرط انعقاد جماعت، خودش خب محققه عدالت اندر ما هست، چرا نیت نکنه؟ نیت جماعت میکنه، نیت جماعت هم که میکنه لوازم داره، اگر تو نماز شک کرد یرجع الی المأموم، اما اگر نیت جماعت نکنه شک میکنه، امام نمیتونه، مجاز نیست با نماز فرائض خودش به مأموم مراجعه کنه، این قد آثار داره. حالا کسی که عادل نیست امامت کرده اونا قبولش داره، نیت جماعت هم کرده احکام جماعت هم اجرا میکنه. خب نه اینا مخلوط منده تو هم میاد، ببخشید عرض کنم که خب بعد شهید فرمودن که و کذالو علم الزوج فسقه هما، آخر کار فرمودن وجهان و الحکمو به صحتهی فی هما، در هر دو مورد، چه خود زوج میدونه که لا یخلو من قبه، یعنی این لا یخلو من قبه شهید دارن که از موارد
فتواست لا
یخلو من قبه. بله بله لا یخلو من قبه فتوا
در مورد قضو اگر بکنه قاضی که مثلا به علیم و اینا چطور میگن اگر از مال خودم نباشه ولی قاضی رو کرده از
میگن یعنی شهید میگن؟
نه
ولی شما از مبنای دیگران نمیتونی رد بیار بر ایشون و ببینیم ایشون چی میگن. ولی لا همینی که ایشون فرمودن خیلی عجیبه، خود ایشون میگن، خود شاهده طلاق میدونه خودش عادل نیست، اما خود عادل نباشم ظاهرن که طلاق محقق شد، اون که شاری میخواست شد، خودش میتونه بره این زن را برداره. ببینید من نگفتم اینا تمام بشه کارم، وقتم اینا داشت، مقصود من این بود که شهید ثانی هم یک فرد عادی نیست که در دستگاه فقه هست، یه عم سر و کارش با چیه؟ با ادله شرعی و مذاق شرعه. فضا فضایی شده ما با تشخیص بدیم، اون فضایی که الان فعلا شهید رفتن میدونش و این فرماشت رو فرمودن چی واقع مطلبشه، آیا بین دو تا نظر یکی رو انتخاب کردن یا نه اصلا دو نظر نیست، یه بستر نفس الامر محققه، دو حیث هر کدوم داره، حیث ها را اگه مراعات کنیم دو نظر نشده، پیدا کردن جای دو حیث هست، جایگاه خودش تو نفس الامر، مرادات شارع از احکام خودش و از معارف خودش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.